أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مفردات قاعده لازرر به بیان فرق بین ضرر و ضرار رسید. عرض کردیم 6 معنا برای ضرار ذکر شده، البته 2 معنای دیگر هم میتونیم به این 6 معنا اضافه کنیم. یکی معنایی است که محقق اصفهانی برای ضرار ذکر کرده و اون این است که ضرار عبارت است از تصدی للاضرار، یعنی اگر کسی ضرری بر دیگری وارد بکنه و این ضرر واقع بر دیگری بشه، این خود ضرره. کسی نقصی را بر دیگری وارد کنه و واقع بر او بشه، به این میگن ضرر. مثل عرض به حضور شما، ضربه که به معنای صدور و ضرب و وقوعه علل غیره، اما اگر بگیم ضاربه یعنی تصدی لضرب پیدا کرده. علیکم السلام. بر این اساس ضرار میشه تصدی للضرر، تصدی للاضرار. این یه معنا. یه معنایی هم که بعضی از بزرگان ذکر کردن، جناب چی؟
تصدی.
حالا توضیح میدم در فرق بین ضرر و ضرار، اینو توضیح میدم، چون ما در یه مرحله معانی ضرار رو گفتیم، بعد اون وقت بر اساس اون معانی گفتیم این فرقها قابل ذکره. و هشتمین معنا برای ضرار معنایی است که عرض حضور شما بعضی از بزرگان گفتن، آقای سبحانی این معنا رو ذکر کرده و این معنا رو هم حالا پذیرفته، این است که ضرار به معنای ضرر عمدی است، اضرار عمدی است. میگه ضرر عبارت است از مطلق ایقاع ضرر علی الغیر، چه عمدی باشد چه غیر عمدی، اما اضرار صرف ایقاع ضرر عمدن میباشد. خب این دو تا معنا را اگر به اون 6 تا اضافه کنیم میشه 8 معنا. اون وقت بر اساس این 8 معنایی که الاختلاف الاقوال در مورد ضرار گفته شده، فرق بین ضرر و ضرار هم میتونه به یکی از این 8 وجه باشه، بسته به این که حالا کدام یک رو ما انتخاب بکنیم. یکی این که فرقی بین اونها نیست و هر دو به معنای واحدن. دوم این که فرق بین اینها در این است که ضرر فعل واحد است، فعل یک نفره، اما ضرار فعل الاثنینه، چون ضرار مصدر باب مفاعل است و باب مفاعل اصل در باب مفاعل فعل الاثنینه. سوم این که ضرر ابتداء الفعل و ضرار جزاء بر اون فعل است. چهارم این که ضرر عبارت است از ضرر رسوندن به دیگری همراه با انتفاع به اون ضرر، اما ضرار این است که کسی به دیگری ضرر برسونه بدون آنکه نفع ببره. معنای فرقی که یا پنجمین وجهی که برای فرق بین ضرر و ضرر گفته شده این است که ضرر به معنای نقص و در مقابل نفع، و ضرر عبارت است از تزییق و جرح و ایصال مکروه. ششمین معنا این است که ضرر عبارت است از چیزی که از شخص صادر میشه، و ضرر عبارت است از تکرار صدور ضرر. این دو معنایی را که اخیراً گفتیم اگر بخوایم در نظر بگیریم به دو وجه دیگر هم میتونیم اشاره کنیم. یکی این که ضرر عبارت است از صدور ضرر علی غیر، و ضرر عبارت است از تصدی لل اضرار. این بر این اساسه که به طور کلی معنای باب مفاعل اینه. محقق اصفهانی اصل این که معنای باب مفاعل فعل الاثنین است را رد میکنه، میگه با اینکه اصل بنابر اونچه که شایعه و شهرت پیدا کرده در باب مفاعله این است که فعل طرفینه، ولی این اصل مما لا اصل له، که حالا انشاءالله در بررسی این معنا عرض خواهیم کرد. هشتمین وجه این است که ضرر عبارت است از آسیب رساندن، نقص رساندن، ضرر رساندن بر دیگری، چه عمدی باشه و چه غیر عمدی. اما ضرر فقط به ضرر عمدی اطلاق میشه. خب حالا از این هشت وجه باید ببینیم کدام یک قابل قبوله. این که اون وجه اول یا قول اول، این که بگیم ضرر و ضرار به معنای واحدن، فرقی بین اونها نیست، این باطله. برای اینکه اولا اگر ضرر و ضرار به معنای واحد باشن لازمش این است که ضرار که اسمه به معنای ضرر باشه، در حالی که ضرار مصدر باب مفاعل است و به حسب ظاهر حداقل این وزن باید حفظ بشه. خب اگر مصدر باب مفاعل باشه ولو ظاهرن بخواد معناش با ضرر یکی باشه، این معناش اینه که باب مفاعله هیچ تأثیری در این ایجاد نکرده و این با ظاهر وزن این باب جور در نمیاد. حالا هر معنایی رو ما اختیار بکنیم، بالاخره باب مفاعله یه تفاوتی داره با غیر باب مفاعله. لازمه یکی دانستن معنای ضرر و ضرار این است که ما برای باب مفاعله هیچ معنای خاصی غیر از اونچه که در به اصطلاح باب هیئت مجرده قائل نشیم. این چیزیست که ما نمیتونیم بپذیریم. اشکال دوم این است که اگر ما ضرر و ضرار را به معنای واحد بدانیم، حداقل در ما نحن فیه، یعنی در حدیث لا ضرر و لا ضرار، مشکل پیدا میکنیم، چون این در واقع تکرار خواهد بود و این که ملتزم به تأکید هم بشیم این هیچ وجهی نداره. چی فرمودید؟ بله بله، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم. پس وجه اول قابل قبول نیست که اینها به معنای واحد باشن. اما وجه دوم که عبارت بود از این که ضرر فعل واحده، ضرار فعل الاثنین، اساس این فرق مبتنی بر یک اصل در باب مفاعل است و اون این که باب مفاعله به معنای فعل الاثنین. این مشهورم هست و اون چه که در بعضی از کتب اهل لغت به خصوص نهایه ابن عسیر وارد شده متخذ از این اصله. اساس تفاسیری که برای ضرار شده در کتاب‌هایی مثل مجمع البحرین و دیگران همه متخذ از نهایه است و در نهایه هم که انه اصل کون المفاعله به معنا فعل الاثنین مسلم گرفته شده. لکن همطور که بعضی از بزرگان اشاره کردن، از جمله محقق اصفهانی که به تعبیر مرحوم آقای خویی اولین کسی که تنبه به اشتباه لغوی اهل لغت و ادبیات در این زمینه داده، محقق اصفهانی است. ایشون میگه انه لا اصل له، این اصلی که شهرت پیدا کرده هیچ اصل و اساسی نداره. نهایه جلد 3 صفحه 81 تا 82. خب حالا چرا؟ خوب دقت کنید، ما اینجا در واقع غرض اصلی بررسی این مسئله است که ببینیم آیا اساساً باب مفاعله به معنای فعل الاثنین هست یا نیست. عمده دلیلی که محقق اصفهانی بر نفی این اصل اقامه میکنه این است که موارد استعمال باب مفاعله در آیات قرآنی و غیر آیات قرآنی برخلاف این ادعاست. یعنی شما به این استعمالات که مراجعه کنید میبینید در هیچ کدام از اونها فعل الاثنین اراده نشده. ایشون میگه در کثیری از این موارد اساسا صحیح نیست ما فعل الاثنین رو تطبیق بکنیم. اصلا در کثیری از این موارد فعل الاثنین نیست. در بعضی از موارد هم فی نفسه منعی از این که ما به اصطلاح به معنای فعل الاثنین بگیریم نیست، ولی چی؟ ولی این معنا اراده نشد. حالا اما از قسم اول، حالا من مثال های این دو قسم رو تفکیک میکنم، گرچه حالا این تفکیک در کلمات محقق اصفهانی ذکر نشده، اما از مواردی که در واقع نمیشود فعل الاثنین رو تطبیق کرد، یکی آیه یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم، آیه 9 سوره بقره. خب اینجا خدیعه از طرف خداوند از دو طرف نیست. منافقین خدعه می کنند نسبت به خدا و مؤمنین. خدیعه از ناحیه منافقین است، نه از ناحیه خدا و مؤمنین در مقابل منافقین. خب الان اینجا یخادعونه در باب مفاعل است، ولی اینجا اساسا فعل الاثنین ممکن نیست، یعنی از دو طرف به اصطلاح این اتفاق نمیفته.
کفار اونه که ما قبول کردیم که تو رسول خدا هستی، خدا هم فهمید که من دعای شد رو نام در خواهده بود.
خب
یعنی اعتقادش این بوده که دارم با خدا مخادعه میکنم، اعتقاد داشتن که خدا هم دخل جواب میکنم، ولی اون وقت ما مخادعه میکنم شد ما پیروز بشه. بعد خدا هم در جواب میگه اینا این اعتقاد داشتن، ولی اینا هم فقط دارم خودشون رو فرید میدن، نمیدونم نمیتونم خدا رو فرید، ولی اعتقادشون هم مخادعه بوده.
نه، بالاخره بحث در اعتقاد نیست، بحث اینه که اونها، نه بحث اینه که بالاخره آیا این خدیعه از دو طرف واقع شده یا نه. بله آیه نمیگه، آیه نمیگه اونا اعتقاد داشتن که دارن خدا رو چیز میکنن. خیلی خوب، ولی گزارش فهم نه، فعلشون طرفه نیست. نه. اصلا داره میگه اونها، ببینید اونها دارن میگن در حقیقت معناش اینه یخدعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. خب ولی یخادعون به کار برده، اینجا قطعا فعل الاثنین منظور نیست. حالا تازه بالاتر میگیم صحیح نیست اصلا این، نه اینکه اونا به خدا خود بکنن.
چرا خدا من داره نحن میکنه؟
چی رو؟ همین دیگه. نه نمیکنه، میگه این در حقیقت اونا دارن خودشون رو چیز میکنن، نه اینکه نحن میکنه. نحن میکنه یعنی نه، میگه ما یخدعون الا انفسهم، نیست جز اینکه اینا خودشون رو دارن فریب میدن، نه اینکه نحن بکنه. پس اینجا یخادعون، ببینید باب مفاعله به کار رفته برای فعل یک طرف، توجه دارید، و اساسا نه تنها اراده نشده فعل الاثنین، دقت فرمودید، بلکه چه بسا بتونیم ادعا بکنیم این اصلا صحیح نیست خدیعه من الطرفین، چون خدیعه من طرف المنافقین نسبت به خدا اصلا معنا نداره. حالا این یکی. دوم آیه نه به حسب واقع از اون طرف، اگه بخوایم بگیم مثلا از دو طرف به یه معنا به حسب واقع ممکن نیست. آیه دوم ان الله اشترى، بله نه به قرینه بعدش میگه یا ما یخدعون الا انفسهم، اونا حتی خدا رو هم نمیتونن چیز بکنن. توجه دارید خدیه داره میکنه. بله میگم در درجه اول، نه در درجه اول گفتم این لا یراد منه فعل الاثنین، بلکه بتوانیم ادعا بکنیم که لا یسه و ذالک. خیلی خوب، بله فعل الاثنین اراده نشده قطعا. آیه بعدی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. آیه 111 سوره توبه. خب در این آیه هم با اینکه قتال در راه خدا مختص به مؤمنینه و اساسا لا یسه که این قتال طرفینی باشه، هم از ناحیه مؤمنین هم از ناحیه کفار، و مسلما این شامل کفار نمیشه، اما معذالک تعبیر یقاتلون به کار برده. پس اینجا فعل الاثنین نیست. چرا؟ بابا ما داریم قتال فی سبیل، میگه مقاتله فی سبیل الله، این که دیگه قطعی است که اینجا سخن از مقاتله فی سبیل، این در حقیقت با اینکه مقاتله فی سبیل الله تعبیر مقاتله به کار برده، اما مسلما فعل الاثنین اینجا مراد نیست. ای بابا توجه نمی کنی، بابا مقاتله داره میکنی، این داره چیکار میکنه؟ پس همون قتاله دیگه، پس جنگه، مقاتله نیست که جنگ طرفینی باشه، چون قتال فی سبیل الله مسلما در مورد کفار صادق نیست. اینجا اگر میخواست، ببینید اینجا غرض چیه؟ غرض اینه میخواد بگه با اینکه قتال و جنگ را در باب مفاعله به کار برده، ولی لا یسه و ارادت و فعل الاثنین من هذه الکلمه، با اینکه باب مفاعل است، پس معلوم میشه معنای باب مفاعله فعل الاثنین نیست. اصلا اینجا نه تنها اراده نشده، بلکه لا یسه که مقاتله به معنای قتال طرفینی اراده بشه، اصلا صحیح نیست. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. خب اینجا یقاتلون اینجا چیه؟ اینجا فعل الاثنینه، اینجا قتال دو طرفه رو داره میگه، این که دیگه خیلی واضحه. لا اله الا الله، شما اصلا دقت نمی‌کنید آقا. ببینید میگه اینها در راه خدا با آنها می‌جنگند، بابا احسن تصور مثل اینمونه که بگید ضرب یه طرف این او رو میزند، این با او می‌جنگد. یه وقت اینجوری میگید، یه وقت میگید آنها با هم می‌جنگند، این دوتا فرق نداره؟ خیلی خب، این میشه باب مفاعله، این میشه باب مفاعله، ولی وقتی میگید این با او جنگید، یعنی فقط به این جهتش دارید به اصطلاح لحاظ میکنید اینو، اصلا توجه نمیکنید آقا. مثل که شما آقا، ما اصلا به واقع کار نداریم. بله برای جنگیدن دو گروه لازمه که با هم بجنگن، سخن در باب مفاعله است که کلامی شما اگر میتونی بگی، اگر مثلا فرض کنید میگید که عرض به حضور شما فلانی با فلانی درسته با هم درگیر شدن، یه وقت میگید فلانی به او حمله کرد، با او جنگید، یه وقت میگید حارب المسلمین، توجه دارید محاربه، یه وقت میگید، یه وقت میگید، یه وقت میگید حربه او. بابا ما بحث اینه که این ما با این شما به بیرون چه کار داری؟ خب معلومه وقتی
این خب
کی؟
هم میکشن هم کشته میشن.
کیا؟ کیا؟ خیلی خوب، پس اینا دارن میزنن به اونا،
به اونا میزنن.
لا اله الا الله، عجب بابا، یقتلون این اصلا گوش نمیده. امروز چطور من نمیدونم روه آقا جون، بحث اینه که این یقاتلون فی سبیل الله معنای این چیه؟ شما اصلا واقعا بذار کنار این که در بیرون یه گروه دیگری هم هستن، بگه مسلمه بدون اون جنگ معنا نداره. یقاتلون این باب مفاعله هست یا نه؟ طبق ادعایی که آقایون میکنن یقاتلون یعنی چی؟ یعنی باید، چون میگن معنای باب مفاعله فعل الاثنینه، فعل طرفینه، یعنی قتال طرفینی. خب این که یه وقت اینجوری بیان میکنه، یه وقت اصلا در مقام بیان اون نیست، میخواد بگه که یه گروه برای اقامه حق و عدل و خدا با گروه دیگر جنگید. اگر گفتی یه گروه برای اقامه قسط و عدل و حق و خدا جنگید، اون وقت این شامل کفار هم میشه، یعنی اونام دارن برای اقامه حق و قسط و عدل میجنگن. پس اینجا ناظر به جنگیدن یک طرفه، به فعل یک طرف داره نگاه میکنه، نظرش به فعل مؤمنینه. پس یقاتلون با اینکه باب مفاعل است، اگر قرار بود باب مفاعل به معنای فعل الاثنین باشه، خب اینجا اصلا غلط میشد، چون داره میگه یقاتلون فی سبیل الله. پس در واقع این یقاتلون فعل الاثنین نمیتونه ازش اراده بشه، قتال دو طرفه نمیتونه اراده بشه. اونجام که میگه فیقتلون و یقتلون، یعنی اینها مؤمنین میکشن و البته کشته هم میشن. پس یه جایی پیداره ایشون هر... ببینی شما اول بحث میست که دقت نکردید، غرض اینه مواردی را ذکر کنه، استشهاد به مواردی بکنه که در این موارد باب مفاعله است ولی فعل الاثنین نیست. معلوم شد؟ عجیبه، هنوزم میگه تحمل کنیم. اجازه بدید آقا من اینا رو بخونم، اینجوری خیلی کند پیش بریم. باز آیه بعدی، یعنی آیات زیادی داریم، و من یهاجر فی سبیل الله. خب این و من یهاجر فی سبیل الله سخن داره باب مفاعله است، ولی حکایت از فعل کی داره میکنه؟ مسلمین یعنی هجرت کنندگان. اینجا که فعل الاثنین قطعا نمیتونه منظور باشه، فعل کی و کی، کیا دارن هجرت میکنن؟ دو گروه نیستن اصلا. اصلا اینجا نه تنها اراده فعل الاثنین نشده، بلکه لا یسه و ارادت و فعل الاثنین. هجرت از ناحیه یک گروه دارن هجرت میکنن میرن، طرف اینی که صورت نگرفته، اینجا رو که دیگه بحث نداره دیگه. یا در عبارتی در آیات این سوره نساء آیه 100، آیات دیگری هم ایشون فقط بالاشاره ازش عبور میکنه، یا میگه میفرماد در قرآن و نادیناهو. نادیناهو باب مفاعله است، ولی این باز فعل اثنین نیست. خداوند داره میفرماد ما ندا دادیم. یا نافقو، اونها نفاق به خرج دادن، این که فعل الاثنین نبوده. نادیناهو در سوره مریم، سوره مریم، حالا اجازه بدید فعلا داریم موارد، ما این موارد استعمال میگیم، شما حالا نتیجه نگیرید، این موارد استعمال تا ببینیم. سوره مریم آیه 52، نادیناهو سوره مریم آیه 52، نافقو سوره آل عمران آیه 167. خب تو این موارد، حالا غیر از اون مورد اول، عمدتا اصلا اراده فعل الاثنین صحیح نیست. اما در مواردی امکان اراده فعل الاثنین هست، یعنی صحیح هست ولی اراده نشده. اشکالی نداره که فعل الاثنین اراده بشه. تو این مثالایی که زدیم گفتیم اصلا لا یصح الحمل علی فعل الاثنین، ولی اینجا چی؟ اینجا میگه اصلا اینجا امکان حمله بر فعل الاثنین هست، اشکالی پیش نمیاد، ولی اراده نشده. از جمله دو سه تا آیه هم حالا من برای این ذکر میکنم. ولا تمسکوهن ضرارا، که قبلا هم خوندیم آیه 201 سوره بقره. خب اینجا هیچ منعی نداره ضرر من طرفین باشه، ضرار بگیم باب مفاعله است. بله، نه ضرار رو داریم میگیم، با تمسکون نه کار نداریم، اشکالی نداره ضرر از طرفین باشه، ولی در واقع آنچه که اینجا اراده شده رجوع الزوج الی المعتده به قصد الاضراره، یعنی ضرر از یک طرف منظوره. بخواد بگه زوج اگر بخواد رجوع کنه به قصد اضرار، این جایز نیست. آیه دیگر و اذا قامو، بله،
بعد از کف دستی که نکردید،
بله دیگه. نه دیگه، من این آیه رو قبلا خوندیم در اول بحث، استدلال به این آیات رو ذکر کردیم و بحثش رو گذروندیم. همین میگه اینها رو عرض به حضور شما ازشون امساک نکنید به قصد اضرار. توجه دارید؟ یعنی رجوع به اینها به قصد اضرار نباشه. اون هم میتونه از اون ور یه ضرری به این برسونه، ضرر از ناحیه زوج به زوجه و زوجه به زوج، اشکالی نداره. بله، خود ضرار، ضرار اینجا میتونه هر دو. بله، اونم یعنی هیچ اشکالی پیش نمیاد، ولی اینجا اراده نشده از این جمله ضرر طرفینی. یا آیه و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، آیه 142 سوره نساء. خب اینجا هم در کلمه یراؤون، با اینکه باب مفاعل است، ولی اراده شده رؤیت الناس، یعنی رؤیت از یک طرف، اشکالی نداره که رؤیت دو طرفه باشه، یعنی هم منافقین مردم را ببینند هم اونها منافقین را ببینند. دقت فرمودید؟ ولی غرض اینجا اینه، میگه اینها کسانی هستند که وقتی به سوی نماز میرن با کسالت و بیحالی میرن برای اینکه مردم اونها را ببینند. خب یراؤون الناس در حقیقت به این معناست، ل یرو ایاهم، برای اینکه مردم اونها را ببینن. اینجا هم اراده فعل الاثنین نشد. چی؟ نشون دادن غیر از دیدنه. نه، یراؤون، ببینید میگه اینا میرن نماز برای اینکه اونها اینا رو ببینن، رؤیت. یعنی چه؟ ما اصلا با کاری نداریم، ما میگیم اینجا یراؤون اشاره به فعل رؤیت من الجانبین نیست، اینجا قطعا اراده شده رؤیت الناس ایاهم یک طرف. بابا اون داره، ولی اینجا چی اراده شده از این کلمه یراؤون؟ چی اراده شده غیر از رؤیت الناس ایاهم اراده شده؟ خب بله، شما میتونید بگید که این رفتن به مسجدم بدون این، بدون این که برن دیده میشن، خب اینا درست، ولی ربطی به اینجا نداره، مقدمات داره، درسته باید برن، ولی این که حالا اینا، ما بحثمون سر همین کلمه یراؤونه. این یراؤون داره اشاره به رؤیت دو طرفه میکنه یا رؤیت یک طرف؟ این میخواد بگه برن اینا رفتن که مردم اونا رو ببینن، پس رؤیت الناس فقط یک طرفه، فعل الاثنین نیست.
ها، یعنی میخوام اینطور تنظیم کنم که اینا میرن که مردم اینها رو ببینن.
بله،
ولی این فعل به منافقین نسبت داده
شده، نه دیده بشند.
یراؤون
دیگه
فاعلش کیه؟
اون ناس.
ناس
نه، مفعول این یراؤون الناسه.
اون نه، اگر این چیز بگیریم
ما بابا، ما اگر کار نداشته باشه، ما الان اینجا میخوایم ببینیم از این چی اراده شده، ما میخوایم اینو بگیم یه مورد استعمال یراؤون که باب مفاعله است، اینو قبول دارید یا نه؟ یعنی موردی باب مفاعله استعمال شده اما لا یراد منه فعل الاثنین، اینو دلالت میکنه یا نه؟
چی در میکنی؟
درست فایدش منافقی نه.
شما این چی در میکنی؟
ها،
اینا چیکار میکنن که مردم اونها
رو، برای اینکه مردم اونها رو ببینن، آره، برای اینکه دیده بشن، توسط مردم دیده بشن.
خب آره، اینطور که شما میفهمید فایده باید
مردم، آره آره،
در صورتی که فایدش منافقی،
حالا این مجبوله، ببینید مجبوله اینجا، میدونم، ببینید یراؤون، بله درسته، یراؤن الناس، یعنی کی اینا رو ببینن؟ کی اینها رو، کی منافقین رو ببینه؟
مردم
ببینن، مردم اینها رو ببینن. ببینید یعنی اینها توسط مردم دیده بشن. پس رؤیت فعل کیه؟ فعل مردمه. بله. خب بشه حالا رؤیت، بحث رؤیت، اون فعل اونات که دیگه رؤیت نیست. پاشدن رفتن تو مسجد، آقا هر چی بوده خیلی خوب، بسیار خوب، باشه. نشان دادن غیر، آقا ما وقتی میگیم شما دو تا ماده داری درست میکنی، دو تا فعل جدا که یکی مقدمه دیگریست، میگید فعل طرفینی. ما از همون ماده میگیم طرفین باید باشن، دیدن دو طرفه. بابا اینکه اینا پا میشن میرن، اینکه ربطی به رؤیت نداره. دیدن دو طرفه، ما وقتی میگیم فعل الاثنین، نه یعنی یه فعلی که مقدمه یه فعل دیگر باشه، بس در فعل از مبدأ واحد که دو طرفه باشن. امروز چرا همه تون یه جور دیگه ای هستید؟ حالا نه ما به شما امیدوار بودیم که چی مبدل به یأس شد.
حالا ترجمه هم که اگر ترجمه که خیلی تحت و دسته نیست، ریا می کنن کسایی که به نماز می شدن حالت نصر گونه
ریا نیست. یراؤن
این ترجمه یراؤن ریا مرده کرده،
ریا
می کنن مردم را در برابر مردم ریا می کنن و خدا را شد انده ریا نمی نماید. یعنی از خدا خدا ریا سندار
نه نه این یراؤن این دیده شدنه. ریا چی؟ البته حقیقتش ریاست، یعنی برای ریا میرن که مردم ببیننشون. بله چی؟ این باب مفاعله است دیگه. شما اگه از رؤیت بگیری، یراؤن یعنی دیده بشند توسط مردم. ببینید نه، باب مفاعله شما میگید زارب زیدون امرن، مگه نمیگید یه فاعل داره یه مفعول داره؟ وقتی میگید، اجازه بدید، وقتی میگید زارب زیدون امرن یعنی چی؟ اگر فعل الاثنینی باشه میگید زید و امر به هم دیگر زدن. زارب یکی نصب میگیره یکی رفع میگیره دیگه. زارب زیدون امرن مشهور میگن اینا دارن به هم دیگه میزنن، درسته یکی مرفوعه یکی منصوبه، ولی اینجا فعل الاثنینه، درسته؟ خب اینجا هم همینطور یراؤن الناس، یعنی یرا آقا این چیز ظاهریش که فرق نمی کنه، منتها میگه معنای فعل الاثنینی نداره.
خب معنای فعل الاثنینی نداره،
آره.
ولی اسناد نکید دیگه به ناس.
چرا؟ نه مفعوله که به حسب اعرابی، به حسب اعراب اینجوره. شما میگم ما الان مثلا میگیم زارب زیدون امرن یعنی چی؟ ها؟ حالا مثلا میگیم زاربه به معنای تصدی لضربه، درسته؟ یعنی تصدا زید لضرب امر، درسته؟ مثلا اینجا میشه، نه اینجا میشه تصد المنافقین لرؤیت الناس، متصدی شدن برای دیدن مردم. حالا میگم روی یک معنا اینه، روی معنا یه معنایی که مثلا محقق اصفهانی میگه، محقق اصفهانی میگه بر عمده اینه. ما حالا اینکه چه معنایی اینجا باید بیاریم اون حالا بحثی است که بعد داریم، ولی عمده اینه فعل الاثنین قطعا اراده نشده بر اساس معنایی که ما حالا بعدن خواهیم کرد. قطعا باید بیایم اینو یه جوری درست بکنیم، تصدی بگیریم، ایقاع ضرر عمدی بگیریم، هر کدوم از اینها رو بخوام بگیریم. دقت فرمودید؟
ولی
نه این بابا ولا از کرون الا قلیلا، اصلا این دیدن اینا و اون مردم را که موضوعیت نداره، که اصلا این معنا نداره، اینا اصلا میرن برای اینکه اونا اینا رو ببینن، حال نماز ندارن، حوصله نماز ندارن، فقط به این منظور میرن، ولی دیدن مردم توسط اینها که موضوعیت نداره که. گرچه به قول آقا مقدم است، دیدن اینها مقدم است، ولی بحثی نیست که اینها میرن به اصطلاح خودشون رو نشون بدن. شما حل شد؟ حالا نه اجازه بدید صد تام که بیاریم بالاخره، پس این رو هوا که نمیشه حرف زد. شما ایشون ادعاش اینه در استعمالات قرآنی، بلکه بالاتر، حتی یه امام حتی ادعا میکنه حتی یه مورد هم نیست که فعل الاثنین باشه، بالاتر ادعا میکنه ایشون، و این از اون چیزاییست که میگم حالا گفتن باب مفاعله دیگه، اصلا حرف محقق اصفهانی اینه که اصلا باب مفاعله به غلط به معنای فعل الاثنین دانسته شده، ممالا میگه این مشهور شده چیزم شده، ولی اصلا به معنای فعل الاثنین نیست، همم میگه همم اشتباه کردن. گوش بدید آقای، ما میخواستیم چند تا معنا رو امروز تموم کنیم، نمیذارید که. عرض به حضور شما، آیه بعدی باز اینم که گفتیم، ولا تزارو هن لتزیقو علیهن، خب اینجا هم تزارو هن باب مفاعله است، فعل اثنین نیست که ضرر از ناحیه ازواج به زوجات و بالعکس باشه، اینجا فقط در واقع در مقام بیان نهی از ضرر رساندن ازواج به زوجاته، ولا غیر، پس اینجا هم اراده نشده، اگرچه امکان از ضرر رسوندن دو طرفه وجود داره، هم ازواج به اونها ضرر برسونند هم اونها ضرر برسونند متقابلا، ولی هر دو طرف اراده نشده. پس در آیات قرآنی ملاحظه فرمودید که از حال موارد زیادی ایشون باز غیر از اینایی که من گفتم ذکر میکنه که در هیچ یک از اینها فعل الاثنین منظور نیست، حالا یا اساسا صحیح نیست اراده فعل الاثنین، یا اگرم صحیح بش باشه چنین معنای اراده نشده. و اما در روایات، در روایات هم میگن عرض به حضور شما موارد زیادی است که باب مفاعله استعمال شده ولی به معنای فعل الاثنین نیست، از بین روایات فقط همین روایت محل بحث رو ذکر میکنیم، سمرت ابن جندب، در قضیه سمرت ابن جندب میگن پیامبر فرمود خطاب به سمره انک رجل مضار، خب اگر قرار باشه این مضار که باب مفاعله است به معنای فعل الاثنین باشه، باید ازش ضرر رسوندن طرفینی مرد انصاری و سمره اراده شده باشه، در حالی که پیامبر وقتی خطاب به سمره میفرماید انک رجل مضار، قطعا فقط خطاب به سمره دارد میفرماید تو یه شخصی هستی که داری ضرر میرسانی، چون در طرف مقابل که ضرری از ناحیه مرد انصاری متوجه سمره نبوده. پس با این اوصاف، مخصوصا با اینچه که در ما نحن فی گفتیم، حالا ادعا میشه که مجالی برای این اصل نیست، بلکه عرض کردم حتی امام رحمت الله علیه ادعا میکند بعد الفحص الاکید با این چیز، حتی یک مورد من پیدا نکردم که باب مفاعله عرض به حضور شما به معنای فعل الاثنین به کار بره و اون چه که حالا بین اینها شهرت پیدا کرده این حرفی است که قابل قبول نیست. نه نه مکاتبه، ببینید این که حالا میگن اولا مواقعه اونم نیست، مواقعه هم اینجور نیست. چی؟ خب اونم فعل الاثنینه، یعنی ببینید نه اون یکی می نویسد یکی پاسخ می دهد، نه ببینید پاسخ می ده. حالا ببینید این یه اشکالیست که عرض کردم آقای خویی هم پذیرفته این معنا رو که باب مفاعله به این معنا نیست، امام هم همین نظر رو دارن و البته این بیان خب با اون چه که ائمه ادب گفتن سازگار نیست. شما حالا کلمات نجم الائمه و نمیدونم دیگران رو برید نگاه کنی، اونا برخلاف این میگن. حالا این که در هیچ موردی پیدا نشه شاید نشه این ادعا رو کرد، ولی واقعا در اکثر استعمالات، حالا ادعام اینا، اکثر استعمالات قرآنی و روایی باب مفاعله در معنای فعل الاثنین به کار نرفته. حالا برای حل این مشکل، خب این یه مشکلی است که بالاخره ضرار در اینجا به کار رفته، باب مفاعله است، در این که باب مفاعله است بحثی نیست، یعنی بحثی نیست که چرا ممکنه کسی ادعا کنه این اصلا ضرار مصدر مثل قیام، اصلا باب مفاعله نیست. یه احتمال برای حل مشکل اینه کسی بگه آقا اصلا این ضرار مصدر باب مفاعله نیست، این مثل قیام که مصدر، این هم همینطور فعال، اصلا باب مفاعله نیست. خب این عرض به حضور شما خلاف ظاهره، چون مخصوصا در ما نهنفی که انک رجل مزار پیغمبر فرموده، این ظهور در این داره که این باب مفاعله است، نمیتونیم مزار در این حدیث را حمله بر فعال بکنیم، اگر اون بود تعبیر به مزار به کار نمیرن، لذا این قبول نیست. خب حالا باید بپذیریم این ضرار باب مفاعله است، اما در این حال فعل الاثنین نیست. حالا چیه؟ خب این به هر حال جای بحث داره. نتیجه این که معنای دوم که ضرار به معنای فعل الاثنین باشه، نه کبرویان و نه صغرویان، اینجا قابل قبول نیست، لذا معنای دوم هم میره کنار. حتی اگر شما بپذیرید، یعنی حتی اگر از من نپذیرید که ضرار که در باب مفاعل است به معنای فعل الاثنین نیست، حداقل در ما نهنفی این مسئله قابل قبول نیست که مضار یه قرینه است بر این که نمیتونیم اینجا ضرار را به معنای فعل الاثنین ببینیم. پس فرق دوم یا وجه دوم هم میره کنار. حالا ببینیم بقیه وجوه چجوری. الحمدلله.